در مورد اسماء الله بود. عرض شد که این اسماء اسماء لفظی نیستند، بلکه حقایق نورانی هستند. و این اسماء الله که ما به کار میبریم، اینها اسماء الاسماء هستند، یعنی اسامی اون حقایق نوری که مثلا میگیم رحیم، رحمان، خالق، قادر و اسمایی که برای حق تعالی به کار میبریم. لذا هر جا که ما صحبت از اسماء الله کردیم، بدونید که منظورمون از اسماء اون حقایق اسماست، نه الفاظ اسماء. که این اسمایی که در دست ماست و قرائت میکنیم، اینا الفاظ و کتابت اسماه. گفتیم مثلا ما میگیم دریا یا مینویسیم دریا. این دریایی که مینویسیم یا تکلم میکنیم با اون دریایی که هست در خارج خیلی متفاوته. وقتی میگیم مثلا اسم اعظم، اسم اعظم مثلا میگن یا حی یا قیوم اسم اعظم. خب این نوشتن یا حی یا قیوم مثل همون نوشتن دریاست. توی دریا موج هست، ماهی هست، نهنگ هست، کوسه هست، زیبایی ها هست، عظمت هست، اما توی نوشتن که این خبران نیست. پس وقتی که ما میگیم اسما، یعنی اون حقایق اسما، حقایق نوریه اسما، حقایق وجودی اسما. و تحقق به مرتبه اسما یعنی دارا شدن اون اسما حقیقی که کمالات الهی هستن، مراد اونه، نه این اسما لفظی. سلام که اینجا آقا جان فرمود این اسما و صفات الفاظ نیست، بلکه معانی و حقایق عینیه است. و این اسماء لفظی اسماء اسماء هم. این پاراگراف رو خوندیم ولی دوباره حالا میخونیم چون خیلی بحث مهمی است. مخصوصا جلسه قبل رو عزیزان حتما نوارش رو بگیرن و دوباره گوش بدن. و آن که متصف به این اوصاف حقیقیه عینیه است، ولایت تکوینی دارد. حالا اون کسی که به این مرتبه اسما رسیده، چون همه عالم گفتیم در تحت ربوبیت اسما هستند، تجلیات اسما هستند، وقتی کسی متحد شد با این حقایق اسما، همه عالم وجود میشه مثل پیکره وجود این شخص، به یک حقیقتی میشه که میشه جان جهان. چجور جان ما، روح ما به بدن ما احاطه داره. این چنین انسان که ولایت تکوینی داره میشه جان جهان. لذا میگیم امام روح این عالمه، قلب این عالمه و سریان داره در همه عالم. همه عالم در پیش روی امام حاضره. ولایت تکوینی داره که همه عالم دارن در تحت ربوبیت او تربیت میشن، که مظهر خلافت الهیه است، خلیفت الله. خلیفه خدا یعنی چی؟ خلیفه خدا به لفظ نیست که یه کسی دست یه کسی رو بگیره بالا بگیره این خلیفه خدا. خلیفه خدا اون کسیه که از جانب الهی خلافت داره، یعنی به صفات مستخلفون انه، به صفات الهی متصفه. و این با ولایت تشریعی فرق میکنه، زیرا که مفاتیح غیب به اذن الله تعالی در دست اوست. مفاتیح، مفاتح، مفتح جمع خزینه است. خزینه های غیب در تحت تصرف اوست. همه گنج های عالم میگیم در تحت، در زیر دست امامه، نه این گنج هایی که مثلا پول و طلا و نقره که زیر زمینه. همه خزائن الهی که و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر شیء خزینش در نزد ماست و ما از اون خزینه ها به اندازه مشخص نازل میکنیم که همه این عالم تنزل اون خزائن غیب الهیه که به اذن امام تنزل میکنه و کرده. لذا برگ بدون اذن امام از درخت جدا نمیشه و تمام زمین و آسمان به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود اوست که همه آسمان و زمین ثابتن. تو اون دعای عدیله است فکر میکنم، به بقایهی بقیت دنیا، به بقای او دنیا باقی است، به یمنهی رزق الورا، به یمن وجود اوست که همه روزی میخورن، و به بقایهی بقیت دنیا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون سبب اتصال دهنده بین آسمان و زمین که امام چنین وجودی داره. حالا انسان‌های کامل، اولیا، هر کس به فراخور استعداد و اون مرتبه افق ولایت خودش در دست اوس به اذن الله مخاطی و قلب او خزانه اسرار و علوم الهی است. قلب او خزینه اسرار و علومه که نحن خزانه تو علم الله، ما خزینه علم الهی هستیم و گفتیم که لیلة القدر قلب امامه و معید به روح القدس است، یعنی مرتبه جسمانیش معید به روح القدسه، تأیید شده از جانب روح القدسه. اون چی که میگه کلام، کلام روح القدسه. اون چی که انجام میده فعلش، کلامکم نور، کلام شما نوره، فعل اونها نوره، همه وجود اونها نوره، چون ها خلیفه خدا در روی زمینن. و از ملک تا ملکوت همه مراتب این انسان کامل است. اینجا این دنیا یک مرتبه ای از مراتب انسان کامل، همه دنیا، و بعد عالم مثال یک مرتبه از مراتب وجود اوست، عالم عقل یک مرتبه از مراتب وجود اوست. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، حافظ می‌فرماید ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. حالا جام جهان نما به عبارتی قلبه، هر کی اهل دل بشه خدمت کنه به این قلب، از ملک تا ملکوت پرده ها کنار میره، ناظر ملک و ملکوت میشه. لذا امام قافله نوع انسانی، امام قافله نوع انسانی است. قافله نوع انسان، امام این انسان کامل، پیشوا، پیشرو این قافله نوع انسانیه که قادت الامم، نه اینکه پیامبر ما مثلا در زمان خودش فقط پیامبر باشه یا امام ما فقط امام این زمان باشه، بلکه امام نوع انسانه. یعنی همه انسانها باید دنبال رو او باشن. و قادت الامم تو زیارت جامعه میخونیم، قاده یعنی پیشرو، پیشرو همه امت ها، که همه امت ها باید دنبال او حرکت کنند، که عصر خاتم همه اعصار عصر خاتمه. بفرموده آقا جان میفرمودن همه اعصار عصر خاتمه. حالا هر کدام از امت ها استعدادی داشتند، لذا از اون مرتبه ولایت خاتم انبیا شخصی به صورت پیامبر ارسال میشد، فرستاده میشد که هم زبان اونها باشه و اونها رو دعوت کنه به صراط مستقیم. لذا همه انبیا روایت داره که از شیعیان ما هستند، پیرو ما هستند، خود انبیا به دنبال اینها در حرکتند. حالا و قادت الامم، و قادت الامم، پیشرو امم، امم یعنی امتها. حالا بریم تو قرآن اسرار کلید بندازیم باز کنیم. فرمود آیه قرآن ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا اممون امثالکم، هیچ جنبنده ای نیست و هیچ پرنده ای پرواز نمی کنه در آسمان مگر اینکه امتانی مثل شما هستند. اینا هم امتن. ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یتیرو به جناحی الا اممون امثالکم، مگر اینکه امتانی مثل شما هستند. حالا این آیه رو داشته باشیم، بذاریم کنار یه آیه دیگه که فرمود و ما من امتن الا خلافیها نذیر، ما من امتن الا خلافیها نذیر، یعنی هیچ امتی نیست مگر اینکه ما برای او پیغمبر فرستادیم. ما من امتن الا خلافیها نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه ما برای اونها پیامبر فرستادیم. اینجا هم که فرمود همه اینها امتانی مثل شما هستند، پس اینها هم انبیا دارن، نام پیغمبر دارن. هر جنبنده ای که میبینیم و بعد میاییم اینجا میبینیم امام قادتل چیه؟ امم، پیشرو و همه امت هاست، یعنی همه نظام هستی، همه ذرات نظام هستی در مسیر تکاملی امام داره حرکت میکنه، به سوی ولایت داره حرکت میکنه، به سوی اون قایت. فرمود لذا امام قافله نوع انسانی و قایت مسیر تکاملی همه، ببخشید، امام قافله نوع انسانی و قایت مسیر تکاملی آن، قایت مسیر تکاملی یعنی هر کس که به کمال داره میرسه داره به امام نزدیک میشه در هر مسیر سلام خوبی که قدم بر میداره داره از اون مسیر به طرف امام حرکت میکنه، چون امام کامل و تام، بلکه اکمل و اتم. پس در هر مسیری که طرف به کمال داره میره در اون مسیر داره به امام نزدیک میشه، چون حائز همه کمالات الهی است، همه اسما رو داره. حالا اون کسی که مثلا در علم ریاضی پیشرفت میکنه تو این شأن داره به امام نزدیک میشه، تو این شأن. اونی که در علم نجوم، اونی که در فقه، اونی که در فلسفه، اونی که در عرفان، هر کس در هر مسیری که داره حرکت میکنه، علم کسب میکنه، تو اون مسیر تکامل پیدا میکنه داره به امام نزدیک میشه. و میدونیم همه این عالم رو به تکامله، همه این عالم در تکاپو هستن، دارن به سوی قبله کل حرکت میکنن. قبله، قبله کل نظام هستی میشه امام. به خاطر همین امیر مؤمنان فرمود انا باطن الحرم، باطن کعبه منم، نحن کعبة الله، نحن قبلة الله، ما کعبه خداییم، ما قبله خداییم، قبلة الله، قبله ای که هست که همه به سوی او حرکت میکنه. و صراط مستقیم، امام صراط مستقیمه. در روایات شیعه و سنی وارد شده که اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، مراد از صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنینه. حالا باز اینجا یه استفاده‌ای کنیم از آیات قرآن، اینا کلید دیگه، باید بریم تو قرآن باز کنیم اینا رو. شیطان چی گفت به حق تعالی؟ گفت لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، بر سر صراط مستقیم تو می نشینم. صراط مستقیم چی بود؟ ولایت امیر المؤمنین، یعنی بر سر راه ولایت امیر المؤمنین می نشینم و نمیذارم انسان ها این مسیر تکاملی رو طی کنن. ما داریم با قرآن حرف میزنیم و از خودمون چیزی نمیگیم، اینا رو داریم میذاریم کنار. قرآن کلیداییه که این معانی رو باز کنه. لذا امام صادق به زرارت ابن اعین فرمود انهو انما سمد لکم الاصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم. شیطان چسبیده به تو و دوستان تو که شیعیان ما هستن و بقیه رو رها کرده. شیطان با اونا کار نداره چون در مسیر نیستن اونها، شما در مسیر ولایت هستید، با شما کار داره، فقط شما رو از مسیر تکامل خارج کنه. پس امام صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن در صراط مستقیم، یعنی از صراط مستقیم خارج نشید. و صراط الالله، بلکه صراط الله هست، صراطی که به خدا ختم میشه، صراطی که به الله ختم میشه. اینجا یک مطلب خیلی قابل توجهی هست و اون اینه که همه عالم گفتیم تجلیات اسماء، هر کس در هر مسیری که داره حرکت میکنه، هر کس در هر مسیری که داره حرکت میکنه، داره سیر میکنه به سوی یک اسمی، داره سیر میکنه به سوی یک اسمی. لذا معاد یعنی چی؟ یعنی بازگشت، معادش به سوی اون اسمه. حالا بعضی اسما تجلیاتشون چی میشه؟ جهنم، چون اسما جمالی داریم و جلالی، لطف و قهر. جهنم تجلی اسما قهره، لذا مسیری که میره به کجا ختم میشه؟ به جهنم، به اسما قهر برخورد میکنه. ولی اون کسی که دنبال امام میره به کجا ختم میشه؟ صراط چی بود؟ الالله، به الله ختم میشه، که الله مظهرش میشه انسان کامل. لذا میگیم حجت الله، حجت الله، خلیفه الله، خلیفه الله. اون کسی که خودخواهه، اون کسی که حسوده، اینا همه دارن به سوی یک اسمی میرن. اون کسی که گناه میکنه، حالا حشرش با کدوم اسمه؟ با اون اسم متناسب خودش اوه میکنه به سوی او، به سوی امام حرکت نمیکنه، چون امام مظهر اللهه. اگر اون مسیر امام رو طی کرد در صراط الالله، بلکه امام صراط الله، بالاتر از صراط الالله، راهی که به سوی خدا می رود، نه بلکه صراط الله. اول نمونه کلمه صراط، جمع صراط چی میشه؟ صراط جمع نداره. چرا؟ چون صراط عرب به نزدیک ترین راه میگه صراط، نه
نزدیکترین راه همیشه یک راه و اون خط مستقیمه. شما بین دو تا نقطه خطوطی رو که رسم میکنید یکیش مستقیمه و اون نزدیکترین فاصله بین این دو تا نقطه است، اونو عرب میگه صراط. لذا ما در عربی جمعی برای صراط نداریم، صراط ها بگیم. کاروی آقایی مقاله نوشته بود آقای دکتر سروش، صراط های مستقیم. وقتی از بابت همین اسم غلط یک مقاله غلطی هم نوشته بود از خودش، صراط سبیل یعنی راه، سبول یعنی راه ها، اما صراط فقط یکیه، صراط ها نداریم، درستی فقط یکیه، یک راه. خب صراط الله میشه، صراطیه که دیگه به سوی خدا نیست، صراطی که در خداست. حالا مراتب اسفار چهارگانه، سفرهای چهارگانه، سفر من الخلق الى الحق، بعد من الحق الى الحق بالحق، بعد من الحق الى الخلق بالحق، و من الخلق الى الخلق بالحق. یه سفر هست از خلق به سوی خدا، به سوی حق. سفر دوم از حق در حقه، یعنی در حق سیر میکنه طرف، در اسماء و صفات الهی سیر میکنه، دیگه به سوی خدا حرکت نمیکنه، در کمالات الهی سیر میکنه. یه موقع طرف میگه به سوی دانشگاه، سفری به سوی دانشگاه مثلا میگیم. خب حالا کسی وارد دانشگاه شد، دیگه نمیگن سفر به سوی دانشگاه، که میگن سفری در دانشگاه. حالا مراتب رو باید تیک کنید. اینهام صراط الله
کلیه، که صاحب ولایت کلیه تمام مراحل عقل رو که بالاترینش عقل مستفاده داراست، که اون اتحاد با عقل فعاله، متحد شدن با جبرئیله، بلکه فوق آن، بلکه به جایی میرسه که جبرئیل میشه شاگرد او، جبرئیل میشه زیر دست او. لذا امیر مؤمنان فرمود انا خادمی جبرائیل، جبرئیل خدمتگزار منه. یا جبرئیل رسول اکرم گفت معلم من علی ابن ابی طالب است، که وقتی حق تعالی مرا آفرید به من گفت من انت و من انا، من کیستم و تو کیستی، من عرف نفسه فقط عرف رب، من کیستم و تو کیستی، یعنی معرفت نفس و معرفت حق. جبریل میگه من نمیدانستم چه بگویم. آنجا در عالم انوار علی ابن ابی طالب را مشاهده کردم که به من گفت بگو انت رب جلیل و انا عبد ذلیل، یعنی معرفت نفس و معرفت حق رو من از امیر المؤمنین گرفتم. نظام میگن مرشد جبرئیل، مرشد یعنی پیر، استاد، معلم، پیر جبرئیل امیر المؤمنین، جبرئیلی که خودش معلم انبیاست. خب حالا مراتب عقل رو میخواییم اینجا یکی یکی عنوان کنیم. از چه مرحله ای شروع میشه؟ انسان در مقام و مرتبت عقل حیولانی، که اول مرتبه عقل حیولانیه جان؟ نه، حیولا، حیولا حالا عرض میکنیم. انسان در مقام مرتبت عقل حیولانی فقط قابلیت استکمال دارد. حیولا
حالا یه لفظ یونانیه، میگن ماده از صورت به هیولا تشکیل شده. ما این صوری که در عالم ماده میبینیم یه مادت المواده دارد، همه این صورت ها یه مادهی دارد که اون ماده قائمند، اون ماده خودش این صورتی نداره، خودش هیچ صورتی نداره، بلکه پذیرای صورت‌های مختلفه. اینجا شده آهن، اینجا شده کاغذ، اینجا شده پشم، اینجا شده نمیدونم گوشت، اینجا شده پوست، اینجا شده نمیدونم پلاستیک، آب، خاک. یه حیولا، حیولا یعنی چیزی که بدون صورته. مثلا اینکه میگن حیولا میاد، مثلا قدیم میگفتن حیولا یعنی بدون صورت، چیزی که مبهمه، صورتی نداره. که حیولای اولا اون مادت المواد رو میگه. حالا حیولا اون قابلیته، قابلیتی که صورتها رو میپذیره. میفرماد عقل حیولانی یعنی عقلی که فقط قابلیت، هیچ کمالی نداره. در بعد پیدایش، پیدایش نفس، نفس هیچ کمالی کسب نکرده، هیچ علمی نیاموخته، هیچی نمیدونه. حیولاست، فقط قابلیت داره که بپذیره. وجودش خیلی ضعیفه. موقعی که نفس متکون میشه به وجود میاد تازه، وجودش خیلی ضعیفه، فقط قابلیت پذیرش داره. که بعد از جانب عقل فعال احساسات صورت میگیره، کم کم کمالات رو کسب میکنه، بالا میاد. چگونه؟ میخونه. و پس از آن که به اولیات و بدیهیات آشنا شده است، این حالت عقل مناسب
اینها اولیات، بدیهیات، چیزایی که استدلال اصلا نمیخواد. وقتی نفس با اینها آشنا میشه، با بدیهیات، با اولیات، میگیم عقل بالملکه. چرا حالا بینا میگیم عقل بالملکه؟ زیرا که این سلسله علوم اولیه آلت اکتساب نظریاتند که نفس بدانها قدرت اکتساب و ملکه انتقال به نشأه عقل بالفعل حاصل تواند کرد. اینا دستمایه های عقلند که عقل به وسیله اینها یواش یواش میتونه استدلال کنه. نظریات یعنی همون مطالب عقلانی رو پی ببره، ملکه پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، که به وسیله این اولیات و بدیهیات بتونه استدلال کنه، نظریات رو بفهمه، حقایق رو بفهمه. ملکه بخواه اون قدرت استیلا رو میگن، قدرت حالا پیدا کرده که بتونه نظریات رو بفهمه. که نفس بدانها قدرت اکتساب و ملکه انتقال به نشأه عقل بالفعل حاصل تواند کرد. ولی هنوز صاحب مرتبت عقل بالفعل نیست، هنوز عقل بالفعل پیدا نکرده، تازه عقل بالملکه است که با بدیهیات و اولیات آشنا شده. عقل بالفعل چی حالا؟ از این مرحله که میاییم بالاتر، حالا این مراحل رو یک کسی میاییم در زمان طفولیت طی میکنه، یک کسی پیرمردم شده هنوز عقل بالفعل نداره. بستگی داره که نفس چقدر تکامل پیدا کرده باشه، ولی هنوز صاحب مرتبت عقل بالفعل نیست،
زیرا به ادراک اولیات و مفهومات عامیه قدرت تحصیل وجود نوری عقلی که علم است هنوز حاصل نشده است، هنوز نمیتونه استدلال کنه، نمیتونه حقایق رو درک کنه که اکثر مردم میدونن، لذا باید با خیال اونها حرف زد. اولین قوایی که در بچه به وجود میاد قوای متخیل از خیاله، خیال، لذا بچه ها داستان دوست دارن و میفهمن، و اگر مطلبی رو به بچه میخوای بگی باید در قالب داستان بهش بگی، هزار استدلال کنی نمیفهمه، هزار استدلال کنی نمیفهمه، چون قوه فهم هنوز بهش داده نشده، ولی از قوه خیال خوب میگیره. در مفهوم رو در قالب داستان براش بگی، چون خیال به حس نزدیکتره. من این چیزی یادم از کوچیکی خودم، ما غذا نمیخوردم، هرچی مادرم اصرار میکرد بخور بودم نه، ولی داستان باز من تعریف کرد که آره این بچه اون غذا نمیخورد و این یواشوش کوچیک شد مثل موش شد، بعد مادرش جارو میکرد و یه بار رفت تو اون خاک انداز رو انداختم سل آشغال بردن شد. این داستانو که گفت من بلند یادم بلند شدم غذا فرار میکنه، اما بشین داستان بگو ببینی مجلس موج میزنه، چون عقل کامل نشده، خیال از راه خیال میخواد بگیره. لذا میبینیم چقدر قرآن داستان داره، چقدر داستان قصه گفته که در قالب اون داستان ها قصه ها حقایق رو داره القا میکنه، چون مردم هنوز به عقل بالفعل نرسیدن، اون اولیات رو پیدا کرده. حالا اجتماع نقیز این محاله جز از کل خیلی بزرگتر نمیشه. شما مباحث منطقی رو که بخون، منطق رو بارها گفتیم عزیزان، یک کتاب منطق ساده رو از این کتاب ها زیاد بیرون آمده، بگیرن یه دور منطق بخونن، چون ما خیلی احتیاج داریم به این مباحث، آشنا بشید با منطق. منطق خیلی ذهن صابون میزنه، سوهان ذهنه، سلام، و همه هم فطریات اولیات همه میدونن منطقو، منطق تو استدلال که میاد گیر میفته طرف. اگه منطق بدونی دیگه تو استدلال کسی نمیتونه تو رو محکومت کنه، بی خود نمیتونه از راه به در ببره تو رو با استدلالات اشتباه. مثلا حتما یک دور منطق رو مطالعه کنن عزیزان. خب یا الله، جا منطق زیاده، کتابای منطقی زیاد چاپ شده. قوم اگه نگاه کنید بیا منطق ساده، منطق روان میخواییم پس منطق مختصر نمیدونم فلان به فارسی هم باشه، بگیرید یه دوره بخونید. خب فرمود صاحب مرتبت عقل بالفعل نیست، زیرا به ادراک اولیات و مفهومات عامیه قدرت تحصیل وجود نوری عقلی که علم است هنوز حاصل نشده است، و چون ملکه و قدرت بر استهزار علوم نظری پیدا کرد. بله چی هست؟ شما چی دارید؟ یه نفر بخونه که تحصیل وجود نوری عقلی که علم است هنوز حاصل نشده است. بله؟ اون کتابتون رو بفرمایید.
هنوز حاصل نشده است، چون ملکه و قدرت بر استهزار علوم نظری پیدا کرد که منت و ملکت حاصل در خیش هر وقت بخواهد بتوانه نظریات اون بدست. خب درست با این نسخه میخونه، حالا نمیدونم شما چی دارید اونجا، یه نفر قرائت کنه. ها شما افتادگی داره کتابتون، پس این رو بگیرید من میخونم براتون بنویسید. شما نگاه کنیم با نسخه من مطابقت میکنه کتاب شما؟ زیرا که به ادراک اولیات و مفهومات عامیه قدرت تحصیل وجود نوری عقلی که علم است هنوز حاصل نشده است. خب و چون ملکه و قدرت، اینو دارید شما؟ بازم ندارید؟ و چون ملکه و قدرت بر استهزار علوم نظری پیدا کرده است، و چون ملکه و قدرت بر استهزار علوم نظری پیدا کرده است که به منت و ملکت دارید اینو؟ خب یه خط تقریبا از جا افتاد، همین باری که خدمت آقا جان رسیده بودیم از غذا همین مطلب رو عرض کردیم خدمتشون که کتاب ها از جا افتادگی داره، انسان میخواد بحث کنه، یعنی اینا که چاپ میکنن کتاب ها رو دقت نمی کنن. که آقا جان فرمود دست خط خودشون اونقدر زیبا بود وقتی نشون داد از کتاب های چاپی خیلی قشنگ تر بود، گفتم آقا جان خب همینو چاپ کنن دیگه، راحت تر هم که از این دست خط شما رو چاپ کنن، آدم دلش دیگه آرام تر لاغر. حالا بعضی کتاب ها که اینا که حالا خوب چاپ شده، بعضی ها پاراگراف از جا افتاده که حالا فرمودن اگه قبول میکنن کارشون هم راحت تره که با خط خود آقا جان کتاب چاپ بشه بیاد بیرون. خب و چون ملکه و قدرت بر استهزار علوم نظری پیدا کرده است، حالا جایی رسید که دیگه میتونه علوم نظری رو حاضر کنه. از کجا حاضر کنه؟ از کجا حاضر کنه؟ از اون عقل فعال بگیره حاضر کنه در نزد نفس خودش، یعنی با تفکر بدون حقایق به دست بیاره، با فکر قدرتی پیدا کنه که با تفکر با استدلال بتونه حقایق رو از نزد عقل فعال در نزد نفس خودش حاضر کنه. استهزار یعنی حاضر کردن، یعنی حاضر کردن، حاضر کنه در نزد نفس خودش، پایین بکشه اون حقایقو که به منت و ملکت حاصل در خیش هر وقت بخواهد توانت نظریات رو به دست آورد. حالا قدرتی پیدا میکنه، ملکتی پیدا میکنه که هر وقت بخواد میتونه نظریات رو به دست بیاره، میتونه حقایق رو بگیره. در این حال نفس ناطقه را تعبیر به عقل بالفعل می کنند که از قوت به فعل رسیده است. حالا دیگه از قوت به فعل رسید، عقل بالفعل شد، این گنچه شکوفا شد، حالا شد عقل، حالا شد دارای عقل. حالا با این تعبیری که از عقل شد بگردیم اینو چند تا عاقل پیدا میکنیم. ها با این تعریف
با این تعریف چند تا عاقل پیدا میکنیم؟ خب پس عقل بالفعل، عقل به فعلیت رسیده اونه که هر وقت که بخواد بتونه حقایق رو از عقل فعال حاضر کنه در نفس خودش، بتونه حقایق رو درک کنه، بفهمه. حالا قرآن رو گفتیم بیارید، اصلا وقت گذشت دیگه، نه؟ چقدر وقت مونده؟ یک رو وقت مونده؟ حالا این بحث رو تمام کنیم دیگه، قرآن میمونه انشاءالله برای هفته بعد. میخواستیم همین مطلبی که اینجا میخونیم با قرآن هم تطبیق بدیم از روی قرآن، ببینیم که این مراتب چیزی در قرآن هم آمده، چون قرآن حاوی همه علوم و حقایقه. همین مطالب فلسفی که داریم میخونیم ببینیم در قرآن هم هست. جان چه اشکالی داری جان؟ ها جلسه نه دوشنبه چهارشنبه جلسه بعد منظور. و چون خود کمالات علمی و معارف نوری عقلی در نزد حقیقت نفس حاضر باشند، حالا گفتیم که اینا رو میکشه پایین، این علوم رو تنزل میده در نزد نفس حاضر میکنه، ولی به یک جایی میرسه که همه علوم در نزد او حاضرند. آن کمالات نوری را عقل مستفاد دیدند، اون همون مرتبه اتحاد با عقل فعال که خزینه علم الهیه، به جایی میرسه که متحد میشه با او. بله آن کمالات نوری را عقل مستفاد بیند، میشه خودش قرآن. انا قرآن ناطق، قرآن ناطق منم، میشه خودش قرآن، میشه حقایق، کلامش میشه کلام دیگه نور. کسی که به این مرتبه میرسه، به این مرتبه اتصال برقرار میکنه، اتحاد برقرار میکنه، حقایق در نزد نفس او حاضر میشن، خودش میشه خزینه دار الهی، میشه خزینه الهی. اینجا نخه تفکر سیر بود، بله اونجا میخواد استهزار کنه، حاضر کنه علوم رو، ولی اینجا دیگه اصلا فوق مرتبه فکره. اینجا تو فکر حرکته، حرکته مثلا به سوی کمال بگیریم، تفکری که در مسیر درسته حرکته. اینجا دیگه حرکت نیست، اینجا شهود حقایقه، حضور حقایقه. حالا چرا میگن عقل مستفاد؟ فرمود و چون خود کمالات علمی و معارف نوری عقلی در نزد حقیقت نفس حاضر باشند، آن کمالات نوری را عقل مستفاد بیند، از این جهت که آن حقایق از عقل فعال که جبرئیل باشه، که مخرج نصوص از نصوص ناطقه از نقص به کمال و از قوت به فعل است، استفاده شده اند. مستفاد یعنی استفاده شده دیگه، اون حقایق رو از عقل فعال گرفته، چون حقایق از او استفاده شده اند، نظامش میگن عقل مستفاد که والله من ورائهم محیط، حق تعالی از ورای اونها محیطه، یعنی محیط به عقل فعال، محیط به نفس ناطقه، به عقل مستفاد و همه مراحل وجود احاطه داره. اگه یه موقع میگیم جبرئیل این عالم رو داره ربوبیت میکنه، والله من ورائهم محیط، حق تعالی از ورای اون محیطه، جبرئیل میشه تجلی حق. نه اینکه بخواییم جبرئیل رو در کنار حق تعالی قرار بدیم، نعوذ بالله، که میشه شرک، بلکه اینها در محاط حق متعال، همه نظام هستی محاط حق متعال. البته این پارای راست خیلی مهم بود، مطالب خیلی با سرعت از روش رست شدیم. حالا هفته دیگه، جلسه دیگه انشاءالله که مطالب رو میخواییم با قرآن تطبیق بدیم، دوباره اینا رو یه مروری میکنیم که هم بیشتر جا بیفته برای عزیزان، و همین که این مراتب عقل رو با قرآن مطابقت میدیم و میبینیم که چجور این حقایق در قرآن آمده و اشاره شده به اونها. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.